انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفر رسمی محمود احمدی نژاد به لبنان پایان یافت. اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای دعوت کرد. آمریکا و ناتو اعلام کردند از مذاکره با طالبان حمایت می‌کنند. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24 است، 12 شب به وقت تهران. صدای ما را از پراگ می‌شنوید، جایی که ساعت 22:30 را نشان می‌دهد. امروز جمعه است، 23 مهر ماه 1189 خورشیدی، برابر با 14 اکتبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب و همزمان با نخستین دقایق بامداد روز جمعه در ایران، من مهرداد قاسم‌فر و دیگر همکارانم یک ساعت از طریق امواج رادیو فردا با شما خواهیم بود، با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان، که همکارم هانا کاویانی شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد.
با سلام. سفر رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به لبنان با سخنرانی وی در جنوب این کشور و در نزدیکی مرز اسرائیل پایان یافت. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در روستای بن جبیل با ستایش از آنچه که وی مقاومت مردم لبنان خواند، بار دیگر اعلام کرد که به گفته او صهیونیست‌ها رفتنی هستند. در این سفر دو روزه شیعیان لبنانی از رئیس جمهوری اسلامی به گرمی استقبال کردند، اما سنی‌ها و مسیحیان آن کشور نگرانند که ایران و حزب الله در پی اعمال اراده خود بر آن کشور باشند و لبنان را احتمالاً به درگیری با اسرائیل بکشانند. روز پنج شنبه اتحادیه اروپا از ایران دعوت کرد تا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در اواخر آبان ماه در نشستی سه روزه شرکت کند. این خبر را سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد. بر پایه گزارش‌ها، در صورت موافقت ایران، مذاکرات با کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در وین، پایتخت اتریش، انجام خواهد شد. مقام‌های آمریکایی و ناتو روز پنج شنبه اعلام کردند که از تلاش‌های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‌کنند. آندرس فوخ راسموسن، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در بروکسل به خبرنگاران گفت: اگرچه این سازمان موافق آغاز مذاکرات با طالبان است، اما عملیات نظامی علیه ستیزجویان افغان را متوقف نخواهد کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز پنجشنبه وارد مسکو پایتخت روسیه شد. قرار است در جریان این سفر دو روزه هوگو چاوز روز جمعه با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. از جمله مباحثی که قرار است در این سفر مطرح شود، توافق بر سر توسعه انرژی هسته‌ای، خرید تانک‌های روسی و ایجاد بانک دو ملیتی است. پلیس برزیل اعلام کرد که جسد یک تاجر ایرانی به نام بهمن گوارافر را در منزلش در شمال شرقی این کشور یافته است. بنابر اعلام پلیس، این تاجر 71 ساله در 20 سال گذشته در برزیل سکونت داشته و مدتی از سال را در فرانسه با خانواده‌اش زندگی می‌کرده است. گزارش‌ها می‌افزاید آقای گوارافر بر اثر برخورد متعددی جسمی سخت به سرش دست کم دو روز گذشته کشته شده است. پلیس برزیل اطلاعات بیشتری از جزئیات و علت قتل این مرد سالمند ایرانی منتشر نکرده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اما مجله نیمه شب چه مطالبی دارد؟ ابتدا نگاهی خواهیم داشت به انتخاب جمهوری اسلامی به ریاست دوره‌ای سازمان تولید کنندگان نفت در گرد همایی کشورهای عضو اوپک در وین. وزیران خارجه 28 کشور عضو پیمان ناتو درباره ایجاد یک سیستم دفاع موشکی و از جمله استراتژی تازه برای مقابله با بگفته آنان خطرهای احتمالی ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در بروکسل رایزنی می‌کنند. سفر محمود احمدی نژاد و حواشی آن موضوع گفتگوی ما با یک کارشناس مسائل سیاسی است. آغاز دور تازه‌ای از فشارها بر خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران، دستگیری مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی و آزادی همه معدنکاران شیلیایی، گزارش‌های دیگری است که در نیمه اول این مجله می‌شنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله تکرار برنامه نگاه تازه را می توانید بشنوید با موضوع محبوبیت تیم‌های استقلال و پرسپولیس و تاریخچه این دو تیم. با مجله نیمه شب بمانید. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای تولید کننده نفت، امروز در وین پایتخت اتریش گرد هم آمدند تا درباره سیاست عرضه نفت در آینده به رایزنی بنشینند. از خبر مهم این کنفرانس، توافق اوپک بر سر ریاست جمهوری اسلامی بر اوپک در سال آینده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از علی النعیمی وزیر نفت عربستان امروز خبر داد که وزیران نفت و انرژی 12 کشور عضو اوپک در کنفرانس این سازمان در وین با انتخاب مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی به عنوان رئیس آینده اوپک موافقت کردند. مسعود میرکاظمی که خود در کنفرانس وین حضور داشت امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در وین هر گونه تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بخش نفت و گاز ایران را رد کرد و گفت کشورهای تحریم کننده تنها به خودشان ضرر می‌زنند. مسعود میرکاظمی گفت ایران در حال برنامه‌ریزی برای ساخت 6 پالایشگاه نفت است، در حالی که جان هال تحلیلگر مسائل نفتی این ادعای آقای میرکاظمی را رد کرده و میگوید کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری و فقدان زیرساخت‌های لازم مانع توسعه صنعت نفت و گاز ایران است. در کنفرانس یک روزه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین، تمام پیش‌بینی‌ها مبنی بر تغییر نیافتن سیاست‌های عرضه نفت در آینده نزدیک درست از آب درآمد و اوپک تصمیم پیشین خود برای عرضه نفت را تأیید کرد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان امروز در وین گفت ما خود را در حال حاضر در حالتی بسیار ایدئال احساس می‌کنیم. آنچنان که انتظار می‌رفت، اوپک سقف تولید خود را در وضعیت فعلی حفظ می‌کند. اوپک در حال حاضر میان 30-40% تولید نفت در جهان را در اختیار دارد و روزانه حدود 25 میلیون بشکه به بازار عرضه می‌کند. بهای متوسط هر بشکه نفت که 159 لیتر است در حال حاضر حول و حوش 80 دلار است. در آخرین گزارش اوپک درباره بازار نفت که روز سه‌شنبه منتشر شد، اوپک از وضع موجود در بازار نفت ابراز رضایت می‌کند و بر این نظر است که بهای کنونی نفت در بازار هم سرمایه‌گذاری‌های لازم را ترغیب می‌کند و هم اینکه مانعی در راه رشد اقتصادی جهان ایجاد نمی‌کند. اوپک پیش بینی می‌کند که تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اول سال آینده میلادی احتمالاً افزایش یابد. با توجه به ذخیره‌های نفتی کشورهای عضو اوپک، تحلیلگران بازار نفت بر این باورند که اوپک برای تأمین تقاضای بیشتر نفت در بازار آمادگی لازم را دارد. سازمان اوپک در سال 2008 زیر فشار بازار نفت دو بار حجم میزان عرضه نفت به بازارهای جهانی را کاهش داد تا از سقوط بیش از اندازه بهای نفت پیشگیری کند. در پی این تصمیم میزان عرضه نفت اوپک به بازار 4,200,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. اوپک با این تصمیم توانست تا اندازه تلاطم در بازار نفت را مهار کند. اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت بیش از 50 سال پیش در بغداد پایه‌گذاری شد و در حال حاضر 12 کشور از جمله ایران، عراق، الجزایر، اندونزی، لیبی، نیجریه، عربستان، کویت و ونزوئلا عضو این سازمان هستند. روسیه و نروژ دو کشور مهم دیگر تولید کننده نفت عضو اوپک نیستند.
در بروکسل، وزیران دفاع و امور خارجه 28 کشور عضو پیمان دفاعی ناتو تشکیل جلسه دادند و بر سر ایجاد یک سیستم مشترک دفاع موشکی به گفتگو پرداختند. در این اجلاس همچنین طرح‌های مربوط به استراتژی نوین ناتو برای مقابله با تهدیدهای امنیتی جدید و از آن جمله خطرهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از این نشست گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به اتفاق همتایان خود از دیگر کشورهای عضو ناتو در بروکسل گرد آمده اند تا بر سر استراتژی و سیاستهای جدید این پیمان دفاعی تصمیم بگیرند. در اجلاس روز پنجشنبه، آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا از همکاران خود در ناتو خواست تا برای یک سیستم دفاع موشکی سرمایه گذاری کنند و از کاهش شدید بودجه نظامی خود بپرهیزند. گفته می شود که در مورد سپر دفاع موشکی بحث ها بر سر یک سیستم مشترک دور می زند که بخشی از آن در ترکیه مستقر خواهد شد. روزنامه های ترکیه از قول وزیران دفاع و امور خارجی این کشور که در اجلاس وزیران ناتو شرکت دارند نوشتند که در این زمینه باید توافقی عمومی در میان اعضای ناتو حاصل شود. دکتر روشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، معتقد است که ترکیه به رغم برخی ملاحظات با استقرار سیستم دفاع موشکی در خاک خود موافقت خواهد کرد.
از اونجایی که ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو است، بایستی با سایر کشورهای عضو همراهی بکنه. به طور کلی ترکیه بایستی به طور خیلی جدیتری با این مسئله برخورد بکنه، اگر که خواهان این هست که همچنان روابط مناسب گذشته رو با سایر اعضای ناتو داشته باشه، و از طرفی سعی در نه تنها تداوم بلکه بهبودی روابط با کشورهای نظیر ایران، خب این بار سیاسی بسیار مهمی خواهد داشت که بایستی دید آیا ترکیه حاضر است چه باهایی رو بپذیره در قبال هر یک از این انتخابایی که خواهد کرد.
آینده نگری ناتو و هدف طرح‌های مربوط به استراتژی نوین آن و نیز طرح سپر دفاع موشکی برای مقابله با خطرهایی است که خطرهای مدرن نام گرفته و بیشتر متوجه تهدید دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران است. آنکارا با تهران روابط پرسود بازرگانی دارد. با این حال به گفته دکتر تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و کارشناس امور ترکیه، سیاست این کشور به طور سنتی با غرب گره خورده است.
آنچه که از تاریخ روابط خارجی ترکیه می‌دانیم، همه ما رو به این نتیجه می‌کشونه که ترکیه در چنین نشست‌هایی وقتی که پای منافع بلند مدت این کشور به میان میاد، همیشه سیاست سنتی خودش رو که همسویی با غرب و ناتو باشه انتخاب میکنه، مستقل از این که چه حزب سیاسی در قدرت باشه. ما در این چند سال گذشته با رویکرد تازه‌ای که در سیاست گذاری های داخلی و منطقه‌ای از ترکیه سراغ داریم، شبهاتی وجود داره که میتونه ما رو به نتیجه متفاوت تری بکشونه. اینکه ترکیه شاید به خاطر رویکرد تازش در خاورمیانه یا قفقاز همسویی بیشتری با ایران، با کشورهای خاورمیانه و در قفقاز با روسیه داشته باشه، اما به گمان من همچنان سیاست خارجی ترکیه بر پاشنه همون سیاست سنتی میچرخه، یعنی همسویی با غرب و ناتو. چرا که ترکیه به هیچ وجه نمیخواد سنگر خودش رو در ناتو محدود کنه یا ترک کنه و به کشورهای همسایه چون یونان بسپاره که همیشه برای ترکیه قدرتمند بودنشون در ناتو کابوس تلقی میشه. به همین خاطر گمان میکنم که ترکیه از سوی سعی میکنه که ناتو رو با همسویه نزدیکتر و کم خصمانه تر با ایران و روسیه دعوت کنه، ولی وقتی که ناتو به اجماعی برسه و قرار بر این بگذاره که از خاک ترکیه برای سیاست گذاری های بلند مدت استفاده کنه، ترکیه معالن تن به این خواست میده و همسویی خودش رو با ناتو و با پیمانهایی از این دست اعلام میکنه.
گفته میشود پس از توافق بر سر طرح سپر دفاع موشکی، از روسیه نیز دعوت خواهد شد تا با ناتو در این زمینه به نوعی مشارکت کند، نکته ای که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما سفر محمود احمدی نژاد به لبنان که امروز روز پایانی آن بود، در این باره گزارشی دارد مراد ویسی و تحلیل دستاوردهای این سفر برای جمهوری اسلامی، شخص محمود احمدی نژاد و حزب الله لبنان. بشنویم.
تا آنجا که به لبنان مربوط می شود، در درون لبنان رقابت اصلی بین جریان المستقبل به رهبری سعد حریری و حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله است. حال سوال این است که سفر محمود احمدی نژاد به بیروت، به ویژه سخنرانی وی در زاهیه و سفرش به جنوب لبنان، آیا می تواند موقعیت حزب الله را در برابر جناح سعد حریری تقویت کند؟ پاسخ محمد جواد اکبرین، همکار سابق روزنامه و تلویزیون المستقبل در بیروت، به این سوال منفی است.
سفر آقای احمدی نژاد با همه تب و تابهایی که داره و با همه موج خبری که راه انداخته رو من بیشتر به یک فواره تشبیه میکنم، نه به یک حرکت ماندگار. ببینید، فواره به همون سرعتی که به آسمان میره به همون سرعت هم باز میگرده به زمین. فکر میکنم که سفر آقای احمدی نژاد به لبنان همچین تصویری رو داشته باشه. اما اینکه بخوایم فکر کنیم که این سفر در معادلات بین حزب الله و حزب المستقبل تغییر ایجاد میکنه به تنهایی؟ خیر، من فکر میکنم که اگر کسی همچین تصویری رو ایجاد میکنه کمی مبالغه کرده در این ماجرا. اون چیزی که روابط بین المستقبل و حزب الله رو تغییر میده صرفا این سفر نیست، بلکه برنامه‌های دراز مدتی است که هم ایران میتونه توش دخیل باشه، هم طبعا در واقع اتحادی اروپا و آمریکا، و در دراز مدت هست که این رقابت‌های بین‌المللی میتونه جایگاه این احزاب رو در لبنان تغییر بده.
اما در سطح منطقه‌ای ایران چه انتظاری میتواند از این سفر داشته باشد و چه دستاوردهایی ممکن است از این سفر به دست آورده باشد؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان عرب در لندن، بر این باور است که قدرت‌هایی مانند عربستان و مصر در لبنان قصد کوتاه آمدن در برابر ایران را ندارند.
ببینید، اصولاً خطر جمهوری اسلامی در یک دامنه گسترده طبیعتاً اسباب نگرانی سعودی‌ها، مصری‌ها و دیگر عرب‌ها هست نسبت به حضور جمهوری اسلامی در عراق، حضورش در لبنان و همینطور در حاشیه خلیج فارس و گاه حتی تا مصر از طریق عواملش. اما مسئله لبنان یه مسئله استثنایی است. یعنی به گمان من سعودی‌ها عراق رو تا حد زیادی از دست رفته می‌دیدن و تلاش کردن الان از طریق دوستانشون یا احزاب مخالف جمهوری اسلامی تا حدی موقعیت از دست رفته رو به دست بیارن، ولی در لبنان اونها هیچ وقت عقب ننشستن، یا مصر همینطور حداقل به طور کامل در پشت سر سنی ها و مسیحیان لبنان منهای جنرال اون بودند. این است که حضور احمدی نژاد اگر بتواند معادله رو به هم بزنه، مثلا برای نمونه میگویم اگر احمدی نژاد بیاد و با نمایش‌های خودش جمعیت زیادی رو دنبال خودش بکشونه، بره جنوب لبنان و از اونجا شروع کنه از اون نطق‌های آتشین کردن که ضربه بزنه به موقعیت فعلی لبنان، مطمئن باشید عربستان و مصر واکنش نشون میدن.
اما در سطح دیگر و در درون ایران، آیا ممکن است محمود احمدی نژاد قصد داشته باشد از این سفر برای تقویت موقعیت خود در درون ایران استفاده کند؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل ایران و جهان عرب در پاریس، معتقد است محمود احمدی نژاد از دیدگاه شخصی در صدد نوعی شبیه سازی خود به موقعیت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران است.
آقای خاتمی سال 2003 به لبنان یک سفر خیلی موفقی داشتند و این قابل پیش‌بینی بود که آقای احمدی نژاد بخواد در سفر خودش به لبنان تمامی وقایعی که در اون سفر اتفاق افتاده بود تکرار بکنه. ما خب در اون سفر دیدیم که یک استقبال مردمی گسترده‌ای از آقای خاتمی میشد. همچنین در ورزشگاه بیروت 50,000 نفر گرد هم اومدن به سخنرانی آقای خاتمی گوش دادن و بعدش هم دانشگاه لبنان به ایشون یک مدرک دکترای افتخاری داد که قبل از آقای خاتمی فقط محمد رضا پهلوی، شاه سابق ایران، این دکترای افتخاری رو گرفته بود. اکنون خب تمام اون حوادث به نوعی بازسازی شد.
در مجموع به نظر میرسد محمود احمدی نژاد به مجموعه این اهداف در سفر خود به لبنان چشم دوخته است، اما اینکه به چه میزان به این اهداف دست پیدا خواهد کرد باید منتظر نشست و تحولات بعدی در هر یک از این حوزه ها را دید و رصد کرد.
و اما پیش از شنیدن گزارش بعدی، از شما دعوت میکنم سری بزنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا. تعدادی از این دیدگاه ها رو همکاران من آماده کردن برای این بخش خبری.
حالا حکومت ایران هم بعد از اون همه بذل و بخشش از کیسه ملت ایران دلش رو خوش کردن به این نمایش های آقای احمدی نژاد در لبنان. یادشون رفته در زمان جنگ بوزنی هرزگوبین با سر و صدا و تبلیغات صدا و سیما علنگوهای خانمهای ایرانی رو میگرفتن و میفرستادن بوزنی. ولی همین دولت بوزنی در آخرین قطعنامه علیه ایران اولین کشوری بود که به محکومیت ایران رأی مثبت داد. عبرت بگیرید، به داد مردم ایران بنویسید.
آن چه واجب است ولی ما طبقه سیام میگیم آن چه به خانه رواست مسجد حرام. این حرام است، حرام است، حرام است که پول این ملت رو به هر کشوری، حماس، لبنان، هر کجا، حرام است. ملت خودمون گرسنه هستن، دختران و پسران ما به فحشا و منکرات کشتن، دروغ میگوین آقایان.
میخواستم در مورد سوالتون عرض کنم که اگر دولت ما پولی چیزی داره کمک به همین مردم خودم کنه. اینقدر جوان بیکار توی مملکت ما هست که نیاز به این پولها داره، نمیخواست حتی جوانهای کسی دیگه ای کنه.
هیچ کسی نمیتواند این رژیم را نابود کند، فقط آقای احمدی نژاد و آقای رهبر. به خاطر اینکه رهبر به آقای احمدی نژاد بسیار بسیار امتیاز داده با این برخورده هایی که با ملت و دنیا دارد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
رسانه ها و سایت های اینترنتی نزدیک به جنبش اعتراضی ایران از آغاز دور تازه ای از فشارها بر خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی خبر می دهند. برخی از آنها محاکمه و برخی دیگر احضار شده اند و به عده ای از آنها تذکر داده شده. آرش حسنیا در گزارشی به دور تازه این فشارها پرداخته. بشنویم.
دو ماه از پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین گذشته است. اما زندانیان سیاسی این بند همچنان از داشتن تماس تلفنی روزانه محروم هستند. زندانیانی که خانواده های آنها در شهرستانهای ایران زندگی می کنند، برای آنکه بتوانند از حال روز زندانی خود باخبر شوند، مجبور هستند تا سختی های سفر هفتگی به تهران را برای دیدار با زندانیان خود به جان بخرند. مسئولان زندان اوین که تا پیش از این خرابی تلفن‌های این بند زندان را بهانه می کردند، این روزها با صراحت قطعی تماس‌های روزانه را تنبیهی برای زندانیان عنوان می کنند تا دیگر اعتراض نکنند. 17 نفر از زندانیان این بند در مرداد ماه گذشته در اعتراض به رفتار زندانبانان و شرایط بد زندان نزدیک به 20 روز را در اعتصاب قضا سر کردند. حال همان اعتصاب قضا که در اعتراض به قطع تماس‌ها صورت گرفته بود، بهانه‌ای شده برای زندانبانان تا همچنان تلفن‌های این بند قطع باشد. اما فشار بر خانواده زندانیان سیاسی محدود به قطع تماس‌های یک بند زندان اوین نیست. آنطور که سایت کلمه نوشته، سه‌شنبه شب مادر و خواهر حسام ترمسی، یکی از زندانیان سیاسی که به تازگی آزاد شده بود، بازداشت شدند. ماموران امنیتی چند روز پیشتر نیز به خانه علی ملیحی، عضو ادوار تحکیم وحدت مراجعه کردند و پدر این زندانی سیاسی را تهدید کردند که حق مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت پسرش را ندارد. پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی نیز در روزهای گذشته دوبار به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و همسر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار که در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود، در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غیرعلنی و به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شده است. به گزارش سایت کلمه، اله مجردی، همسر محسن میردامادی، دبیر کل زندانی حزب مشارکت، به تازگی به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت همسرش و دیگر زندانیان سیاسی به دادستانی تهران احضار شده است. کنار هم گذاشتن این اتفاقات، نشان دهنده آن است که دور تازه‌ای از فشار بر خانواده زندانیان سیاسی از سر گرفته شده که محور این فشارها جلوگیری از انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی است. تا خانواده این زندانیان با رسانه ها گفتگو نکنند و گزارشی از وضعیت زندانیان خود منتشر نسازند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
مهدی خزعلی از منتقدان محمود احمدی نژاد و دولت او در تهران بازداشت شد. آقای خزعلی در جریان رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز برای مدتی زندانی شده بود. آیت الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای تندروی جامعه مدرسین حوزه علمی قم، پدر مهدی خزعلی است که اختلاف نظر سیاسیش با او سبب شد تا پس از انتخابات در بیانیه از فرزندش اعلام براءت کند. مهدی خزعلی مدتی پیش در وبلاگ شخصیش در انتقادی از روحانیونی که میگویند حفظ نظام بر هر چیز دیگری اولویت دارد نوشته بود که وقتی میگویند برای حفظ نظام هر کاری میشود کرد، با همین جمله هر حرامی را حلال میکنند. مینا بهارمست با محمد حسین آقاسی، وکیل مهدی خزعلی در تهران، گفتگو کرده و ابتدا درباره نحوه بازداشت موکلش پرسیده.
آقای خزعلی روز سه‌شنبه به من مراجعه کرده بودند، چون ازشون دعوت شده بود که به پلیس امنیت مراجعه بکنند و ایشون قرار بود که مسافرت چند روزه به خارج از کشور داشته باشند و بعد از که برگشتن در تاریخ 31 امروز یک هفته دیگه مراجعه کنند به پلیس امنیت. اما روز چهارشنبه تلفنی ازشون میخوان که شما همین الان تشریف بیارید، ما باهاتون صحبتی داریم. وقتی به پلیس امنیت تهران مراجعه میکنن، همونجا بدون هیچ گونه مقدمه قبلی بازداشت میشه و مستقیما از اونجا به اوین منتقل میشه آقای خزری.
علتی برای بازداشت ایشون گفته شده؟
وقتی که خود آقای خزری با من صحبت میکردن میدونستن که در واقع اتهاماتی که قبلا بهشون اطلاع داده شده برای صحبت شده طبیقه علیه نظام هست. در واقع آقای دکتر مهدی خزری در وبلاگی که دارن مطالبی رو می نوشتن، به هر حال مطالبی رو و موضوعاتی رو با آقای رئیس جمهور نسبت می دارن، با ایشون چالشی داشتن و توصیه هایی که داستانی انقلاب و به پلیس امنیت قبلا کرده بود که این کار رو ادامه ندن مفید واقع نشده بود و به همین دلیل ظاهرا تحت تعقیب قرار گرفتن و منجر به بازداشت شد.
در بازداشت مهدی خزعلی به نظر شما اختلافاتی که بین ایشون و پدرشون آیت الله خزعلی وجود داره میتونه نقشی داشته باشه؟
بعد میتونم برسونم که آقای دکتر خزعلی با پدرشون آیت الله خزعلی در واقع یک تضاد کامل فکری و عقیدتی و در واقع سیاسی دارن و برعکس پدرشون که وابستگی شدیدی و بسیار متعصبانه به نظام و مقامات آل‌حسنی نظام دارن، ایشون به نقد میکشه رفتار برخی از حکومتگران رو و همین هم باعث اختلاف اساسی بین پدر و پسر شده که من پیش بینی میکنم به هر حال به نحوی چون از سفر ایشون به طور خانوادگی اطلاعاتی در دست بود ممکنه که حد میزنیم که پدر ایشون هم در تشویق به بازداشت ایشون بی اثر نبودن.
شما قراره که برای پیگیری پرونده ایشون اقدام بعدیتون چه باشه؟
روز شنبه قراره که من دارم به داستانه مستقر در اوین شعبه 4 بازپرسی این داستانه ایشون تحت تعقیب قرار داره. داستانه مستقر در اوین در واقع به این ترتیب درست شده که دست وکلا را از رسیدن به دامان قضات کوتاه بکنه، چون در داستانه انقلاب مستقر در خیابان معلم میشه وکلا هر وقت که بخوان به داستانه مراجعه کنن، اما در اینجا حضور وکلا با اجازه بازفوت امکان پذیر است. اگر که رفتار قانونی با من بشه و اجازه بدن که وارد بشم طبیعتا اعلام وکالت میکنم و امید خدا تعقیب بکنیم که زودتر پرونده به مرحله صدور کیفرخواست یا منع تعقیب برسه و نتیجه بگیره.
پرونده ای هم ایشون مثل این که سال گذشته در دادگاه ویژه روحانیت داشت، آیا اون پرونده هنوز مفتوحه یا این بازداشت الان ارتباطی هم با اون داره؟
من فکر میکنم که این پرونده دوباره همون پرونده چون ایشون روحانی نیست و به حال چشم پزشک هست که کارهای انتشاراتی و فرهنگی میکنه، دادگاه ویژه روحانی از سلطه رسیدگی به اتهامات ایشون رو نداره، ممکنه که همون پرونده رو به داستانه انقلاب مستقل در اوین ارسال کرده باشه.
و اما از وقایع اخبار و مسائل ایران فاصله بگیریم و یکی از مهمترین خبرهای جهان رو در روزهای اخیر دنبال کنیم. در شیلی آزادی 33 کارگر معدن که حدود 2 ماه در اعماق زمین محبوس مانده بودند موجی از شادی و سرور همگانی مردم آن کشور را در پی داشت. این کارگران که به علت ریزش معدن صدها متر در اعماق زمین گرفتار شده بودند به همت تلاشی همه جانب از سوی مقامات شیلی و با مساعدت تعدادی از کارشناسان آمریکایی سرانجام نجات یافتند و آزادی آنها یک رکورد تاریخی به جای گذاشت. نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی در این باره فرستاده.
33 کارگر معدن از 14 مرداد ماه گذشته به مدت 69 روز در اعماق 700 متری یک معدن مس و طلا در شمال شیلی گرفتار بودند و آزادی آنها اگرچه به معجزه‌ای میماند ولی به همت و اراده یک کار جمعی رکوردی تاریخی بر جای نهاد. آزادی آخرین کارگر در نخستین دقایق روز پنجشنبه موجی از شادمانی را در سراسر شیلی موجب شد. تا کنون هیچ کس تا این مدت در اعماق زمین زنده نمانده است. معدن سن حوزه در صحرای اتاکاما در شمال شیلی بیش از 2 ماه نقطه توجه مردم در 4 گوشه گیتی بود. پس از 17 روز حفاری تیم نجات توانست حفره‌ای به درون معدن بکشاید و در کمال شگفتی 33 کارگر معدن را زنده یافت. این حفره از آن پس برای فرستادن اکسیژن و آب و خوراکی مورد استفاده قرار گرفت و تلاش برای نجات آنان شتاب پیدا کرد. هنگامی که هر 33 کارگر یکی پس از دیگری از داخل کپسول نجات بیرون آمدند، فریاد شادی برخاست و در سراسر شینی پرچمهای سرنگ سرخ و سفید و آبی به اهتزاز درآمد. پرزیدنت سباستیان پینرا رئیس جمهور شیلی هم شخصا از کارگران آزاد شده استقبال کرد. وی در یک پیام تلویزیونی خطاب به ملت شیلی آزادی کارگران را معجزه نامید. یک بازرگان محلی به هر یک از کارگران معادل 10,000 دلار هدیه داده. کمپانی کامپیوتری اپل در آمریکا به هر یک از آنها یک آیپد فرستاده و دولت یونان کارگران را به تور جهانگردی در آن کشور دعوت کرده است. آزادی 33 انسان در شیلی احساس نوینی از انسان دوستی به جهانیان بخشیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز جمعه رو پشت سر میگذاریم، در میانه مجله نیمه شب هستید با من مهرداد قاسمفر. و اما پیش از این که بریم و برنامه تکرار برنامه نگاه تازه رو بشنویم، از شما دعوت میکنم با هانا کاویانی همراه بشید تا شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. هانا
با سلام مجدد. سفر رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به لبنان با سخنرانی وی در جنوب این کشور و در نزدیکی مرز اسرائیل پایان یافت. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در روستای بنت جبیل با ستایش از آنچه که وی مقاومت مردم لبنان خواند، بار دیگر اعلام کرد که به گفته او صهیونیست ها رفتنی هستند. روز پنجشنبه اتحادیه اروپا از ایران دعوت کرد تا برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای در اواخر آبان در نشستی 3 روزه شرکت کند. این خبر را سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد. بر پایه گزارش‌ها در صورت موافقت ایران، مذاکرات با کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش انجام خواهد شد. مقام های آمریکایی و ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند که از تلاش های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان حمایت می کنند. آندرس فوخ راسموسن دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت اگرچه این سازمان موافق آغاز مذاکرات با طالبان است، اما عملیات نظامی علیه ستیزجویان افغان را متوقف نخواهد کرد. در واشنگتن نیز هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع گفتند از هر آنچه در توان دارند برای حمایت از حامد کرزای در این مسیر انجام خواهند داد. این مقام های آمریکایی همچنین افزودند که مسیر آغاز مذاکره با طالبان بسیار پیچیده است و ممکن است به نتیجه نرسد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. و اما تکرار برنامه نگاه تازه رو بشنوید با موضوع تیم‌های استقلال و پرسپولیس، دو تیم بسیار محبوب در تاریخ معاصر ایران. برنامه نگاه تازه این دو تیم رو، سوابق تاریخی این دو تیم رو بررسی کرده. بشنویم.
نگاه تازه.
ببین چه بلایی سرتون میاری محمد.
فکر کردی بزن امروز؟
حالا تو میبینی، ببین یه سانتر زرینچه، یه ضربه سر مرفاوی، یه گلی به تو بزن که کیف کنی.
بابا تو دیگه کجای کاری؟
چرا
بابا اینا 20 سال بازنشسته شده؟
نه
بابا تو میگی که پس چی؟
نه بابا بازنشسته با مرفاوی زرینچه بازی میکنن دیگه برای استقلال.
میدونی چند سالشون هستن؟ میدونی؟
خیر حالا یکی دیگه چه میدونم، میبره دیگه استقلال.
ببین ما نوک حملمون همایون بهزادیه، بعد از اون برم تو دروازه هم عابدزاده رو داریم.
همایون بهزادی همون که تو دهه 1340 بازی میکردی؟ عابدزاده هم که 20 سال پیش الان نمیدونم مدت هاست مربی دروازه‌بان است.
خوشگل نداره اینا هستن.
میارینشون ها دوباره میارین. برو با جمع کن اصلا نمیدونم به من تو نیومده فوتبال نگاه کنیم. ولی خب این برنامه رو استثنان اختصاص دادیم به فوتبال
چون خیلی خودمون فوتبال بازی میکنیم و دوست داریم، دوست داریم که به هر حال یه نقشی داشته باشیم در بازی پرسپولیس و استقلال که این
آره. داربی یا شهرآورد یا دیگه اسم دیگه هم داره،
فکر نمی‌کنم اسم دیگه شده باشه.
آره دیگه گفتیم یکم بریم سراغ قدیمی ها.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته.
بریم سراغ تاریخششون. پرسپولیس یا الان بهش میگن پیروزی، کی درست شده محمد؟
1321 بنابر منابعی که نداریم چون منبعی آره. نبود.
آره دیگه رفتی توی وبسایت رسمی باشگاه پرسپولیس میزنی تاریخچه خالی. ما افتخارات خالی مصاحبه با بازیکنان یه عکس یه بازیکنه.
ولی استقلال یه ذره پرمایه تر بود وبسایتش.
خب استقلال
اسمش اول بوده باشگاه دوچرخه سواران. باشگاه دوچرخه سواران در 4 مهر 1323 در خیابان فردوسی تهران پایه‌گذاری شد که بعداً البته شد اسمش تاج و بعد از انقلاب هم شد استقلال. یه خاطره خیلی باوزه داره از اولین سفر خارجی که داشتن 1329 رفتن افغانستان با تیم ملی افغانستان هم بازی کردن بردن. بعد میگه که بازیکن‌ها به نوبت روی سقف اتوبوس می‌خوابیدن. بعد هوشیار نژاد بازیکن تاج از روی سقف افتاده بود پایین. بعد از 20 کیلومتر مرتب تازه میفهمند.
ولی در طول بازی‌هایی که این دو تیم برگزار کردن که 69مشو قراره که همین
جمعه
انجام بدن.
خب.
اولین بازیشون رو 16 فروردین 47 انجام دادن. مساوی کردن. و در مجموع بازی‌هایی که داشتن از این 69 بازی 17 بار
استقلال برده.
استقلال برده 16 بار پرسپولیس. و در مجموع پرسپولیس و استقلال چند تا بازیاشون به جنجال کشیده و پرسپولیس زمین رو ترک کرده. بازی نتیجه‌شو 3-0 به نفع استقلال. یکیش سال 48 بوده، یکی سال 49 بوده، یکی سال 58 بوده و یکی از جنجالی تریناش که منو تو هم یادمون میاد.
خب
بازی سال 73 بود که ریختن تو زمین و اونجا یاد بشه نتیجه 2-2 بود.
آره.
هوادارای منتسب به پرسپولیس ریختن تو زمین و بازی. آره. با نتیجه
اون وقت زریچه بودن. زریچه معروف
فکر کنم. آره چون فرشاد پیوس هم اون موقع. آره. بازی میکرد. اتفاقا یکی از گلای اون بازی رو هم فرشاد پیوس از روی نقطه پنالتی زده بود.
آرشیو تمد نیست. قبل از اینکه پرسپولیس اصلا به وجود بیاد عقاب بوده، تیم عقاب.
نه قبل شاهین بود.
ببخشید عقاب شاهین باز یاد. آره. انواع پرنده‌ها رو انسان.
آره. شاهین بود که بعد شاهین تبدیل میشه به باشگاه پیکان، بعد پیکان پرسپولیس.
بریم سراغ آقای هوشنگ دیدبان، مهمون اول برنامه. آقای دیدبان توی دهه 50 دبیر فدراسیون فوتبال بوده.
هم لهجه بارونم رنگ زمین نمیشم از جنس آسمون.
بیشتر در مورد سابقه شکلگیری این دوتا تیم صحبت کنیم که چطور شد اصلا این دوتا تیم توی ایران شکل گرفتن، داستانشون به کجا برمیگرده؟
داستانشون به نظرم به سالهای اولیه دهه 30 برمیگرده و همون وقتاست که دوچرخه سواران تاج شده و آقای دکتر اکرامی روانشاد از سفری از تحصیلشون در انگلیس برگشتن و در ایران تصور بسیارم اینه که روی تأثیری که از تاتنهام اسپرز داشتن و از رئال مادرید و از بایر مونیخ فکر یک تیم سفید پوشی رو که مظهر یه نوع صداقت و پاکی باشه در سر داشتن اومدن. من خیلی شنیدم که چگونه آقای دکتر اکرامی این تیم رو با همین ایده ها ساختن و بچه های تحصیل کرده ای رو دور هم جمع کردن و به تحصیل و تربیت اونا خیلی اهمیت دادن و تیم شاهین شکل گرفت. بنابراین ما در اون سالا با شاهین و تاج در حقیقت شروع میکنیم که الان رسیده به پرسپولیس و استقلال.
آقای دیدبان اون زمان لیگ اصلا برگزار میشد؟
در اون سالا بازی های تهران فقط 8 تیم تا 12 تیم بازی های تهران رو درست میکنن و البته یه تیمای دیگه هم داشتیم، مثلا دارایی، تهران جوان، اقبال، کیان و عقاب.
اینا قدیمی تر بودن از پرسپولیس و استقلال؟
نه اینا همه تقریبا هم دوران. ببینید دهه 20 داخل ایران پر از اغتشاشای سیاسی و بعد از اشغال و بعد از انحلال بعضی احزاب و ایناست و در اوایل دهه 30 که جامعه کم کم آماده میشه برای اینکه برگزاری داشته باشه. امجدیه که اون زمانا حداکثر 15-16 هزار نفر جام میگرفته یواش یواش تماشاچی میبینه. ولی من مطمئن هستم که هسته اول تماشاگر و هواخواه با شاهین شروع شده و بعد تاج هم دنباله روی اون شد. و البته تا قبل از انقلاب نسبت تماشاچیای شاهین که بعدن به پرسپولیس رسیده بود خیلی ضریب بالاتری داشت از تاج، ولی حالا که میبینم این نسبت خیلی کمتر شده. دکتر اکرامی در حقیقت یه مکتب فکری هم همراه شاهین راه انداخته بود. تیم شاهین قدیم اگه شما مطالعه کنین بیشترشون تحصیل کرده‌ها به مقامات خیلی خوبی رسیدن و شغلای خوبی داشتن، از دکتر برومن بگیریم تا امیر عراقی و خیلی های دیگه، آقای دکتر شکیبی و خیلی ها و بازیکنای معروف. اوج این جریانات سالهای قبل از المپیک 1964 و شاید در اون سالاست که شاهین خیلی محبوب تر میشه میشه. علت این که تیم ملی ایران با استخوان‌بندی شاهین موفق میشه که بازی‌های مقدماتی رو بگذرونه و برای المپیک 1960 توکیو انتخاب بشه. شاید اون زمان این مسابقات بازی‌های مقدماتی رو باید بگیم سرآغاز واقعی بازی‌های ملی که تماشاگر معمولی پشت در استادیوم صف کشیده و در داخل استادیوم فریاد کشیده باشه. بعد یه اتفاقی افتاد، شاهین محروم شد و شاید همین موضوع یک مقدار تماشاگر و یک مقدار هواخواه شاهینیا رو بیشتر کرد، یک نوع مظلوم قرار گرفتن. تاج خب به هر حال از یک حمایت دولتی نوعی برخوردار بود، مردم هم که معمولا همیشه طرفدار تیم‌های مستقل‌ترن. شاهین تبدیل شد به پیکان، بعد از انحلالش بازیکناش رفتن به پیکان و از اونجا بعد حدود یک سال، یک دوره یا یک و نیم دوره بازیا رفتن به پرسپولیس و از اون به بعد دیگه به عنوان پرسپولیس شناخته شدن تا حالا که تبدیل شدن به پیروزی.
شاهین اول سفیدپوش بود؟
بله، بعدن زمان پرسپولیس قرمزپوش شدن. شاهینیا سفیدن، الانم باقی مونده های شاهین سفید میپوشن چون شاهین هنوز یک باشگاه خیلی خوبی در نارمک تهران دارن.
خب یه مقداری هم در مورد استقلال صحبت کنیم یا همون تاج سابق.
من باید بگم که اولین باشگاه به معنی واقعی باشگاه در ایران تاج. تشکیلات اون تیمسال خسروانی زحمات زیادی برای پایه‌گذاری این باشگاه و گسترش فوق‌العاده داشت. بی تردید به شما میگم که بزرگترین باشگاه در آسیا تاج بود به خاطر تأسیساتی که داشت و حالا خب نیست.
از طرف فدراسیون این وظیفه بهش محول شده بود یا کار خصوصی بود، چطوری بود؟
نه، اصولا تا وقتی تیمسال خسروانی رئیس تربیت بدنی ایران شد اولا فوق العاده علاقه مند بودن، حالا هم هستن و این باشگاه رو ساختن و بزرگ کردن. البته باید بگم که تیمسار نقطه ضعفش انحصار طلبی فوق العاده‌اش بود که شاید همینم از نظر جلب تماشاگر یا جلب افکار رومی معمولا به ضررش تموم میشد و به نفع مقابلش که تیم شاهین بود و معروفیت اونا و محبوبیت اونا در جامعه بیشتر منجر شد.
یه اشاره هم اگه داشته باشیم بد نیست به این تماشاگرها که چجوری روش کردن و یه شخصیتایی تو این تماشاگرها بودن که همه رو شارژ کرده
سرکرده
مثلا محمد بوقی و اینجور چهره‌ها.
سالهای قبل اصلا لیدر در کار نبود، من هیچ وقت لیدر نشنیده بودم. تماشاگرها در جاهای خودشون میشستن، گاهگاهی هم جملات جالبی ابدا میکردن و میگفتن، ولی ادب و به اصطلاح رعایت میشد چون هم خانما تو استادیوم بودن هم بچه‌ها جوان‌ترا پدر پسرها بودن و خب معمولا بچه پدر پسرها و برادر کوچیکتر و خواهر بزرگتر کوچیکتر باشه اصطلاحات و حرفای بد کمتر قاطعاً اصلا زده نمیشه. لیدرها رو بعداً من دیدم که لیدری وجود داره و تشکیلاتی. در دهه 50 یک عده‌ای پیدا شده بودن که یه 10-15 نفری رو منظم میکردن و بوغی میآوردن و از هم، ولی در دهه 40 به صورت خودجوش بود.
واسه همه عتیقه ی نفیسه قرمزته سمبول پرس پولیسه واسه همه عتیقه ی نفیسه.
آقای نامدار، شما چطور شد که وارد تیم فوتبال شاهین شدین و که بعد هم به پرسپولیس انجامید؟
من موقعی که دانشسرای تربیت بدنی تحصیل میکردم اونجا، از اون موقع رو آوردم به باشگاه شاهین و در اون موقع هم آقای دکتر اکرامی مؤسس باشگاه شاهین بود و مربی من بودن. البته من یه مقداری هم زیادی هم از موفقیتم در فوتبال مدیون آقای دکتر اکرامی میدونم و همچنین علی دانایی فر.
خب آقای روشن، اگه لطف کنید یکم تعریف کنید اون زمان چطوری بود وقتی شما رفتی توی این تیم؟ آیا تیم تاج اون زمان هم اینجوری که الان هست به این بزرگی استقلال با این عظمت و به قول معروف امکانات و اینها؟ چون با آقای دیدبان اگه شما یادتون هست یکی از مسئولان فدراسیون در اون زمان صحبت می‌کرد، مثلا میگفت اون زمان حتی پولی هم به بازیکن‌ها داده نمی‌شد. چطوری بود؟ یکم از اون زمان‌ها تعریف کنید.
والا از نظر امکانات ارزشی و زمین و استادیوم ما خیلی بهتر از حالا بود. چند تا استادیوم داشتیم که تمرین مال خودمون بود، باشگاه داشتیم، سازمان خیلی خوبی بود که فکر می‌کنم در ایران نظیرش نبود. حتی در استانبول ما باشگاه داشتیم، در بحرین داشتیم، در تمام استان‌های کشورم باشگاه تاج یا استقلال فعلی باشگاه داشت و خیلی از امکانات ورزشی غنی بودیم. ولی همونطور که آقای دیدبانم فرمودن، ما قراردادمون 5000 تومان برای یک سال یا 10000 تومان برای یک سال بود. پولی به این صورت که الان هست نبود. الان امکانات مالی خیلی بهتره 100% و از امکانات ساختمانی و استادیوم و امکانات تمرینی اصلا فکر می‌کنم
صفر باشه نسبت به قبل از انقلاب. خب اون موقع ما 5000 تومان می‌گرفتیم، 10000 تومان می‌گرفتیم برای یک سال، ماهیانه 1000 تومان حقوقمون بود و خب حرفه‌ای نبود و شغل اولمون نبود. به خاطر همینم هم بود که خیلی قشنگ‌تر از الان بود، تعصب بیشتر بود و شاید باشگاه‌هایی بودن که به ما مبالغ بیشتری هم می‌دادن که ما عوض بکنیم، ولی این کارو نکردیم. الانم استفاده معنویش از مردم خودمون داریم می‌بریم.
آقای نامدار، اگه میشه یه مقدار به این بپرسیم که چطور شد که شاهین بالاخره تبدیل شد به پیکان، بعد تبدیل شد به پرسپولیس؟
یکی باشگاه شاهین بود، یکی هم باشگاه تاج دارایی و یه مقدار زیادی باشگاهی که در لیگ اول بازی میکردن، ولی معروفتر از همه تیم شاهین و تاج بودن و به همین دلیل این دو تیم محبوب مردم بودن، به خصوص تیمی که من در اون بازی میکردم، تیم پرسپولیس. در حال این مسابقه آخر که بین شاهین و تاج بود خیلی خیلی با اهمیت بودش و بیشتر هم سعی میکردم برای قضاوت این مسابقه که از حساسیت خوبی برخوردار بودش برای خارجی بیارن، که در حال مردم همیشه کسایی که از خارج میان قضاوت بکنن در فوتبال، اونا رو بیشتر ترجیح میدن به داوری که در خود مملکتمون هستن.
آقای روشن، این رقابتی که بین پرسپولیس و استقلال الان وجود داره، این ریشه‌اش از کجا است؟ از کجا میاد؟ برای چی اینطوری شد؟
واقعا رقابت فعلی هیچ ریشه‌ای نداره. یعنی اینکه تعصبی توش نیست. چون حرفه‌ای شده، ما یک بازیکن سال پیش تو پیروزی بوده، امسال اومده استقلال، یا استقلال بوده حالا رفته پیروزی. قدیم اینطوری نبود که از این تیم‌ها به هم دیگه یاری داده بشه یا اینا برن. خاطر همین بود که تعصب زیادتر بود و اون تعصب بود که این بازی رو گرم می‌کرد. الان خیلی کم پیدا میشه که اون تعصب شد رسیده باشه به 20%. ولی که الان اگرم قرار بشه که تیمی ببره، فقط میگن که پاداشتون اینقدره، ولی اون موقع پاداش ما معنوی بود و حمایت تماشاگرای هر دو تیم.
ولی آیا از همون زمانی که شما مثلا رفتی توی بزرگسالان تاج، همون زمان این رقابت شدید با پرسپولیس وجود داشت؟
بله، 100% وجود داشت. اون موقع با اینی که ما با آقای پروین که مثلا پرسپولیس در اردو تیم ملی بودیم، بعضی وقتا از اردو با هم دیگه میومدیم و اونا میرفتن تو لباسخانه خودشون، ما هم لباسخانه خودمون، و بازی خیلی با تعصب و جوانمردانه میکردیم و بعد حالا هر چی نتیجهش میشد دوباره برمیگشتیم با یه ماشین برمیگشتیم اردو. الان این مسئله خیلی کم رنگ شده و ما این تعصبا رو مثل قدیم نداریم.
این تبع استقلالی بودن، پرسپولیسی بودن، یا حالا تاجی بودن، پرسپولیسی بودن، این از کی اصلا انقدر بالا گرفت؟
حالا حقیقتی بخوان، تبع این مسئله بازی شاهین تاج یه مقداری سیاسی هم بودش و مردم و اکثر طرفدارای تیم پرسپولیس، می‌گفتن تیم پرسپولیس مردمی هستش و مردم حمایت می‌کردن، و تیم تاج هم یه مقداری به خاطر اینکه در حال رئیس اون باشگاه تیمشاه خسروانی بودش، یه مقداری مردم اعتقاد داشتن که این تیم وابستگی‌های آنچنانی با
اصطلاح
بله این بود که یه مقداری تو زمینا که میامدن سعی می‌کردن که عقده‌هاشون رو از هر ترتیبی خالی بکنن.
ولی آقای روشن، اون موقع هم به چشم می‌خوره که مثلا یکی از بازیکنان مثلا استقلال یا تاج مثلا رفته باشه به پرسپولیس، یا پرسپولیس اومده باشه؟ چون من یه همچین چیزی رو دیدم تو یکی از بازی‌ها.
فقط یه نفر.
کی بود اون نفر؟
فقط یه نفر، اون آقای علاوردی بود که از تاج رفت پرسپولیس.
و این یعنی ورثت گناه بزرگی محسوب میشد دیگه اون زمان.
اون زمان گناه بود، به خاطر همین هم بود که متاسفانه اصلا ایشون رو متهم کردن که تو اون مسابقه 6 تا گلی که تاج خورد گفتن ایشون مقصر بود، در صورتی که ایشون یک پسر بسیار خوب، بازیکن خیلی خوب بود و این مسائل اصلا نبود و ایشون هم هیچ قصوری نکرده، ولی چون رفت اونجا مردم این اتهامو بهش زدن.
آقای نامدار، پیش از انقلاب شما میگید که داور خارجی هم میآوردن؟
بله، پیش از انقلاب هم داور خارجی میآوردن. برگرد اگر در اون مسابقه حتی می داورایی که از خارج ما میآوردیم، ما با چشم خودمون دیدیم که اشتباهات بزرگی اون داوران میکردن، ولی در حال مردم زیاد نسبت به داوری و قضاوت اونا اعتراض نمیکردن. من جمله یکی از بازیهای شاهین تاج بود که یکی از بازیکنان تیم تاج حتی از دستش استفاده کرد برای به ثمر رسیدن یک گلی و داور مسابقه هم اصلا توجهی نکرد یا اصلا صحنه رو ندیده بودش.
کدوم محبوب تر بود، پرسپولیس؟
تیم پرسپولیس 100% محبوب تر بود به نظر من. محبوب بود.
خب آخه خودتون هم پرسپولیسی هستین.
نه دیگه، انقلاب هم همینو نشون میده دیگه.
در حال من خودم که هم سنتر آفک بازی میکردم، هم بک راست بازی میکردم، خیلی در زمین راحت بودم، چون اکثریت مردمی که میادن تماشا برای این مسابقه طرفدار ما بودن. البته تاج هم طرفدار داشت، ولی به اندازه ما نه. یک جلوی منه، اینایی که الان به نظرم میاد که ما اون سال قهرمان شدیم، سال دقیقشو الان نمیدونم، آقای زنده‌یاد، عباس حجری،
امیر عراقی، امیر آقاحسینی که در حال حاضر زنده هستند و آقای دکتر مسعود برومن، قباد تبریزی و محمود شکیبی مهندس بهشتی و مرحوم زنده یاد پرویز دهداری و زنده یاد آدمسا. این 11 نفری بودیم که ما در سال 1336 بود که قهرمان باشگاه ها شدیم.
آقای روشن، حالا من تو تاریخچه که نگاه میکردم دیدم تعداد بردای استقلال یا تاج بیشتر از پرسپولیس بوده توی بازیایی که این دو تا تیم داشتن، اما اون داستان اون 6 گل خیلی برای پرسپولیسیا جذابه. چجوری شد که تو اون بازی این همه گل زدن؟ دو تا ایرج سلیمانی زد، به هر حال خیلی ها بودن دیگه.
یه موقع فوتبال اینطوری میشد، یه موقع اونم هر چیزی زدن رفت گل. در صورتی که تیم تاج همون بازی 9 تا تیم ملی داشت و 4 تا تیم ملی جوانان، که از جمله اون موقع من عضو تیم جوانانش بودم و خیلی جوان بودم. اون اتفاق دیگه نیفتاد، ولی ما هم حدود 4-5 بازی 3-0-3-1 پرسپولیس بردیم.
به نظر شما جنجالی ترین بازی دو تیم کی بوده؟ همون بازی بوده؟
نه، تو اون جنجالی اونجا نبود. من فکر می‌کنم دو تا بازی خیلی مهم بود. یکی بازی که ما 1-0 بردیم، دقیقه 88 من گل زدم، خیلی هنوزم شعاراشون روی مسئله است. یکم یه بازی بود که آخرین بازی تیم تاج پرسپولیس قبل از انقلاب که با وجود بازیکن بزرگ مثل آقای خلیسخانی، آقای پروین، آقای عزیزی و اینا که توی تیم تاج که خیلی جوان شده بود، ما 3-0 برنده شدیم. جنجالی تو قبل از انقلاب هیچ وقت حتی اول انقلاب جنجالی نبود. الان جنجال رو درست میکنن با اینکه این دو تا تیم و مسابقهشون حساس میکنن.
حالا اگر بخواین شما یه نگاهی بکنین به همدوره‌های خودتون توی پرسپولیس و تاج، توی این دو تا تیم چه کسایی به نظر شما اسطوره شدن؟
تاج پرسپولیس الان عکس داد جلو روی من هست، هرچی نگاه میکنم متاسفانه باید اون جمله خدا بیامرز رو تکرار بکنم. الان باز همین عکسی که جلوی من هست، آقای مسعود برومند در تیم تاجم، نادر افشار، پریس کوزه کنانی، عارف قدیزاده، ایرج عرفان بود که در شاهین بازی میکرد و بعدا رفت تاج، اونم دفاع ارزنده بود. و خب بعدها که دیگه مرحوم شیرزادگان و حسین کلانی و بهزادی و اینها بازیکنای سرشناسی بودن که در خط حمله بازی میکردن. مثلا هد زدن همایون بهزادی رو کمتر که فوروارد داشتیم که با قشنگی اون بتونن هد بزنن،
بهش میگفتن همایون سرطلایی دیگه.
بله خب همین، به همین دلیل میگفتن تیم تاج شما آقای محمد بیاتی، جدی کار که در پست چپ بازی میکرد. به اتفاقا این جدی کار رو همیشه من باید میگرفتمش و اون موقع یه چیز که خیلی خوب بود این که ما رفاقت‌های دوستانه و خیلی صمیمی با بازیکنان تیم تاج داشتیم. مثلا در زمین رقابت فوتبال و شرافت بندانه داشتیم، ولی بعد از اون همیشه همه با هم بودیم، اکثرا به یه لاغا میرفتیم، مسافرتایی که میرفتیم خیلی خیلی صمیمی و دوست بودیم.
شما این سالها که دیگه دنبال نکردین بازی ها رو؟
آی اوقات دنبال کردم.
میخواستی ببینیم که به نظر شما چه تفاوتی داره؟ از نظر جو فکر میکنم خیلی متفاوته، چون اینجوری که شما میگید اون زمان رفاقتی هم بوده، ولی الان یه جوری دشمنی خونی حس میشه بین آبی و قرمز.
این دشمنی خونی و اینا، ببینید اون موقع که ما فوتبال بازی میکردیم، این باشگاه ها وجود داشت، ما تمام بازیکنای اون دوره، ماها هزینه عضویتمون در اون باشگاهی که بودیم خودمون میدادیم. کوچکترین کمک مادی به ما نمیشد، مسئله مادی در میون نبودش و ما همه آماتور بودیم. حالا گاهی اوقات این رؤسای باشگاه ها تیمای خارجی رو دعوت میکردن، مسابقاتی میذاشتن، یه مقداری درآمدی بود. مثلا ما حقیقت بگم روحمون از اون درآمد و اینا اطلاعی نداشت. ما تو زمین عشقمون این بود که بازی کنیم، جنگنده بازی کنیم، فکر پرپامون نباشیم که اگر فلان صدمه رو دیدیم مثلا دیگه بازی نمی‌کنیم، دیگه زندگی ما، زندگی حتی مادی و معنوی ما از بین میره. اینجوری نبودش. ولی در حال حاضر بازیکن‌ها تمام پرفشنل هستن و این پرفشنل بودن باعث میشه که در حال این مسئله که شما الان اشاره کردی اینا پیش بیادش. و من به رعیان نگاه میکنم ببینم که اون فداکاری و اون غیرتی که بازیکن‌ها از خودشون نشون میدن مثل ماها در اون زمان، در حال حاضر به این صورت نیستش.
خب آقای روشن، اگه که بخواید چند تا بازیکن اسطوره‌ای از این دو تا تیم نام ببرین، کیا رو میگین؟ البته خودتون هم جزشونید میدونیم.
نه من میتونم از پرسپولیس آقای کاشانی، آقای آشتیانی، آقای پروین، آقای کلانی، آقای بهزادی، واقعا جز اسطوره ها بودن. و در تیم تاج آقای جباری، کارگرجان، قراب، کارو حقوردیان، آندرانیک اسکندریان، حسنی نظری، مسعود مجدی، اینا جز اسطوره ها هستن.
خب حالا این بازی این هفته رو چجوری میبینین؟ فکر میکنید که با توجه به نتایجی هم که دو تا تیم گرفتن چجوری باشه؟
تأسف تو این بازی فکر میکنم حدود 20% برای هر کدوم از تیما باشه، بخاطر اینکه هر کدومشون توی تیمای دیگه هم بودن اومدن و ریشه‌ای نبوده که هم پرسپولیس بازیکناش از پایه اومده باشن، هم استقلال از استقلال بیشتر از پایه اومدن. این تعصب قدیمو ندارن و فقط بچه‌ها فکر اینن که از تماشاچی ناراحتی نبینن، باید نتیجه خوبی بگیرن، بازی خوبی بکنن و پاداششون هدف ندن. اما با بازی قبل که تو این یکی دو هفته اخیر شده، وضع استقلال خیلی بهتر از پرسپولیس هست.
من آبیم تو آبی، این یعنی یه اقیانوس، یعنی یه کهکشون است، هزار قطره فانوس.
خب به پایان آمد این دفتر.
حکایت پرسپولیس و استقلال بالاخره جمعه
باقی است.
شنونده منتظر ایمیلاشونن.
آره منتظر تلفن ها نیستن.
چرا؟
اوکی پس من چون تلفن ها دستمه من تلفن ها رو میخونم تو ایمیل ها رو. احمد آقا حدشوش داریال، ببین یه پیغام ازش شنیدم از احمد آقا.
خب چی
شنونده نابینامو. اول گفت برنامه‌تون خیلی خوبه. چطوری ادامه بدید؟ بعد رفتم جلوتر جلوتر یه دونه دیگه گوشتم، گفت برنامه‌تون خیلی مزخرفه. این چیه؟ بعد سارا خانم گفته برنامه‌مون رو موبایلش ضبطون کرده و وسط هفته دوباره گوش میداد دلش تنگ نشه. ببین
دستش
درد میگن شنونده. ولی این هفته یه نفر برداشته برنامه رو پاک کرده بود. دو تا ایمیل بخون.
مهدی از تهران. ملیح از سمنان هم گفته که بهانه خوبی پیدا کردیم برای اینکه برنامه تکراری پخش کنیم.
مشتبه از دسفول میگه هر وقت میخواد برنامه ما رو گوش کنه رادیوش قطع میشه. عجب. بعدم گفته بود در مورد همین بازی استقلال پرسپولیس برنامه درست کنه.
خب اینا برنامه دیگه.
آره تقدیم شد.
آریل لورا هم بعد از مدت ها به ما ایمیل زد و گفته یه برنامه در رابطه با امواج کوتاه رادیویی میخواد و یک برنامه در مورد ستاره های پورنو.
محلول از بلوچ سعدی اسمش رو درست نشینده باشم. و مریم خانم از کاشمر گفته چرا پیام ها رو با سردی جواب میدیم؟ بابا اینجا دستگاه داغ کرده، اینقدر ما گرما تولید کردیم.
مسعودم گفته که مصاحبه با حمیرا رو توی سایت پیدا نکرده.
یه شنونده از شیراز گفته که مصاحبه با اندی آخرش چند تا آهنگ پخش شده که بدیم بخش موزیک پخشش کنه.
یک شنونده ما از آمریکا به نام افسانه گفته که چرا شما وقتی داریم مصاحبه میکنیم با هنرمنده و اینا میپریم وسط حرفشون و انتقاد کردیم؟
بیادبیم دیگه. عبدالله از بندر لنگه میگه رفتین دنبال اشغالتون برنامه تکراری پخش میکنین. بعدم گفته که همه مردا نامرد نیستن، به اون شنونده که گفته بود مردا چرا نامردن.
محمد امینم گفته که موسیقی های بی کلام دوست داره.
یک شنونده از افغانستان فکر کنم احمد قاسب اگه اشتباه نکنم نمیدونم شاملو گفته که یه خود به ورزشکارا بپردازید، همش به هنرمندا میپردازید. اینم دیگه ورزشکارا دیگه، این هفته داشتیم اندازه کافی.
آقا یا خانم گرگیان از ناین استان اصفهان هم گفته که یک برنامه درباره مکتب مارکسیسم و کمونیسم درست
کنید. فاطمه خانم فکر کنم فامیلش عسکری هست، صداش خوب ضبط نشده.
جواد شنونده نابینامون هم روز عصای سفید رو تبریک گفته به نابیناها و ابراز همدردی کرده با سارا. شنونده دیگه نابینامون که هفته پیش گفته بود ماشین حساب عادی بهش دادن.
خب عقیق خانم درود فرستاده به پت و مت که منو تو باشیم.
زهرا برای ما کلی گل فرستاده و گفته که بگین کی فحشتون داده، خودمون همینجا حالشو میگیریم.
یه شنونده که اسمشو نگفته گفته برنامه‌مون خیلی توپه، با ماهین مصاحبه بگیریم.
هادی گفته که یه مصاحبه هم با سیاوش قمیشی ترتیب بدیم.
یه شنونده از بیمارستان تماس گرفته و گفته درباره افرادی که بیماری لاعلاج دارن برنامه درست کنیم.
مهسا خانم گفته با وجودی که برنامه‌تون تکراری بود ولی قشنگ‌ترینش رو انتخاب کردین.
بشیر از کهریزک محمد گفته سلام محمد، چرا اینقدر برنامه تکراری پخش می‌کنی؟ اگه تکرار بشه میگم بیارنت کهریزک.
اینو گفته؟
نه این آخرشو خودم
داده گفت. آره دیگه. پیام شنونده
چم نگاه میکنه.
فاطمه که گفته بود که با خواننده خارجی مصاحبه میکنه، حالا این دفعه ایمیل زده گفته که چرا دروغ میگین، بگین خواننده خارجی با شما مصاحبه نمیکنن. نسرین نقاشیاشو برامون فرستاده و گفته که تازه با برنامه ما آشنا شده.
آخرین تلفنم از زیبا خانم بود، خیلی ممنون. یه ایمیل هم بخونم که حوصله سر نده، همه ایمیلا پیش توه.
آره.
محمد گفته برنامه تو برام تکراری نبود چون من نشیده بودم.
مکسول یادی کرده از امیر، روزا و مهین که ما از دستشون دادیم.
زهرا خانم قدر خودتونو بدونین، چون جونم بالا اومد تا رادیو فردا موجش به هم نخوره. اول آنتن رادیو شکست، دو ساعت پیاده رفته تا آنتن بگیره و خلاصه با چه بدبختی تونسته برنامه رو گوش بده.
رضوان گفته که انقدر شروع کاری کردین که اصلا جواب سوالاتم رو ندادین. راستی من
عادت داریم شروع
کنیم. جمعه منتظر سوراخ شدن پرسپولیس توسط اس اس باش.
فقط صمد مرفاوی.
اینا طرفداراتون این شکلی هست. صمد مرفاوی میخواد بیاد گل بزنه به پرسپولیس.
حالا یه دو دقیقه میاد تو بازی چه اشکال داره؟ سیروس یه ایمیل خالی برامون فرستاده.
دستش درد نکنه.
عثمان میکنن. گفته که اگه میشه با نادر گلچین مصاحبه کنید.
بیتا خانم از کانادا و یه شنونده که گفته اسمش باشیلاست و البته آقا یا خانم ترکاشوند از ایلام هم گفته که با ابی مصاحبه کنید.
خیلی خب بابا تماس بگیرید. خیلی ممنون. به جوانان @radiofarda.com ایمیل بزنید. JAVANAN jawanan@radiofarda.com. شماره تلفنم که هیچ وقت یادم نیست.
الحمدلله. 2042-02-21-12-41-14.
خیلی خوب. پرسپولیس خسته؟
هنوز بر جا ننشست.
از این آهنگا میخوای بذاری آخر برنامه؟
بذاریم.
اگه این اینو بذاریم تاج چیکار کنه بعد؟ استقلال نامه.
در ساعت 1 بامداد از شما سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب همراه بودید. با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. از شما تقاضا میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و پیگیر خبرهای ما تا ثانیه‌های دیگر باشید. با. بهترین